اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با عنایت خداوند امروز سه حکمت 45، 46 و 47 را میخوانیم. اما حکمت 45 از ظفر بالحزم و الحزم به اجالت رأی و رأی به تحسین الاسراف. پیروزی به حزم. حزم یعنی رفتار مطمئن، یعنی همه احتمالات را طرف بسنجد و برای هر احتمالی راه حلی داشته باشد. اگر یک کسی در مواجهه با مشکل تمام احتمالات رو بسنجد و راه حل برای همش داشته باشد، این پیروز است. حتی در بحث‌های بیماری، پیروزی بر بیماری و غلبه بر بیماری، خب اگر همه احتمالات رو بسنجد، از اون احتمال شدیدتر و خطرناکتر شروع کند، برای همش راه حلی داشته باشد، غلبه میکند. در تمام میدان ها همین گونه است. اما اگر انسان همه احتمالات رو ندانست، ضربه از اونجا میخورد که فکرشو نکرده. پیروزی به حزم است، رفتار مطمئنه به همین معنی که گفتیم. مثل رانندگی مطمئن که راننده همه احتمالات رو باید بسنجد و برای همش آمادگی داشته باشد، حالا رانندگی کند. ولی حزم به اجالت رأی. اما اینطور نیست که هر شخصی بتونه همه احتمالات رو بسنجد. 20 احتمالی آقا دو تا احتمالش رو سنجیده. حزم به این رفتار مطمئنه و همه احتمالات رو سنجیدن به جلال فکر است. همطور روایتی هم داریم، من الحزم حفظ و تجربه. یکی از اون مواردی که انسان رو کمک میکند احتمالات رو بفهمه تجربه هاست. این اشتباهات و این مشکلات که اولین بار نیست رخ داده، در گذشته هم بوده، و تجربه ها رو هم انسانی که جولان رأی داره جمعش کند. خب و رأی به تحسین الاسرار. خب حالا اگر طرف در مبارزه و مواجهه همه احتمالات را سنجید، صاحب رأی هم است، اما راز نگهدار نبود، باز فایده ندارد، براش تصمیم میگیرند. و رأی داشتن و اینی که رأیش رو انسان بتونه اجرایی بکند، به اینی که راز نگهدار باشد. یه ترجمه بود، اما توضیحاتی دیگر. ظفر و پیروزی به رفتار و مطمئن است که همه احتمالات را بسنجیم. یه مردی از بنی عوض رو ازش پرسیدن که آقا ما اکثر از ثوابکم، چی شده که شما همیشه موفقی تو کاراتون؟ شما یه مجموعه موفقی هستید، به خطا برخورد نمی کنید. گفت ببینید، نحن الف رجل، ما هزار نفری هستیم، یه نفر که نیستیم. و فینا حازمون واحد، یه عاقلی داریم و همه احتمالات رو بررسی میکند و بله همش راه حل دارد. و نحنو نطیعو، ما هم اطاعت از او میکنیم. خب فکر انا الفاظه، پس مثل اینه که ما هزار نفریمون این رفتار مطمئنه رو داریم، دلیل موفقیتمون این است. و حزمو به اجالت رأی. و هر کس نمیتواند همه احتمالات رو بسنجد مگر فکر پر جولان و جوالی داشته باشند. خب نکاتی رو به همین مناسبت بگیم. محلب به حجاج گفت ان من البلائه ان یکون الرأی للملک دون الفهیم. گفت یه بلا و بدبختی که به سر جامعه در میاد اینه که طرف چون پادشاه هست، سلطان هست، با درفش بشود. این بدبختی برای مردم است. نه، باید اون که فهمیده تر از حرف او اجرایی بشود. حالا اگه یکی دیگر هم سلطان است باشد، اشکالی ندارد، ولی از افراد فهیم استفاده کند. میگه حجاج قبول کرد، گفت درست همینطوریست. وای بو مردم بدبختی که یک رئیسی داشته باشن خیلی شعور نداشته باشد و باید بشود هرچه میگوید. که البته در این صورت هم میشود یک فکرایی کرد، در اون زیر مجموعه اگر شخصی باشه او حازم باشد، او همه احتمالات رو بسنجد، با اینکه او در رأس کار نیست ریاست به دست او میفتد. جدیدن این بحث ها هست که چگونه بر رئیس خود ریاست کنیم. نه اینطوری نیست، این بحث مال حالا نیست، مال خیلی وقت قبل است. ضرور مسئله هایی بوده قبل از اسلام. لیس بین الملک و بین من تملکه رعیته الا حزم، بین پادشاه سلطان و بین کسی که ظاهرا هیچ کاره است ولی داره سلطنت میکنه به پادشاه، بینشون فقط اینه که کی حاضر. اگر یک نفر رئیس نیست ولی همه احتمالات رو میسنجد و راه حل براش دارد، یا رئیس در واقع میتونه کارش رو پیش ببرد. بلکه برمیگردیم به 1900 سال قبل، اون زمان بطلمیوس چه میگه؟ 200 کلمه که خواجه نصیرم مورد تاییدش این سخنان، در اون 100 کلمه، در کلمه 51مش که در بحث های نجومی ما توضیح دادیم و خوندیم، اونجا دارد که اگر خواستید ببینید در شهری یک کشوری یا در مجموعه کی واقعا رئیسه، به ظاهر نگاه نکنید. سه تا فرمول میدهد، میگه ببین واقعا تو اینها کی رئیس واقعی است، تشخیص میدی با این سه فرمول، و بعد اگر خواستی نفوذ کنی برو در اون رئیس اصلی ولو که پست و مقامی نداره با او ارتباط داشته باش، کارتو راه بنداز. من رأیو به تحسین الاسرار، و رأی رو کسی داره، اون نظر رو کسی میتونه اجرایی بکند که رازنگهدار باشد. وقتی رازنگهدار نبودیم دیگران برا ما دستمی میگرند. من کتم سرهو کانت الخیارتو بیده، اون کسی که کتمان سر میکند اختیار دست خودشه، اما اگر راز افشا شد خب بر انسان تصمیم میگیرند. ما کنت کاتمهو من ادوک، اون چرا که شما از دشمنت میخوایی پنهان کنی فلا تظهر علیه صدیقک، به دوستت هم نگو، نه که دوست دادم بدیست، علایلن اون دوست شما هم فرد مطمئنی را میشناسد، به او میگوید و این مکتب زبان به زبان میگردد، به دست دشمن در این وسط ها میرسد. رازنگهداری لازم است تا این کنسان افکارش رو بتونه اجرایی بکند. و این که خب حالا علایلن یک شخصی ریاست میکند و بگه حرف من باشید باشد و شما همینطور قبول بکنید و به من فرصت بدید، از اون قدیما میگفتن مثل این است که یک مریض بگه آقا بر من دارو نیارید، من اصلاح نکنید، من فرصت بدید، این داره به سوی مرگش میرود. این خوب نیز علایالن یک شخصی مسئول باشد، احتمالات رو نسنجد، از افراد فهیم هم استفاده نکنند، بگه شما هم حالا فرصت بدید، دخالت نکنه، بیچارگی اون کشور و مملکت پیش خواهد آمد. حکمت بعدی، حکمت 46، و قال علیه السلام احذروا سولت الکریم اذا جاء و اللعیم اذا شبه، حذر کنید، بترسید از غضب و هجوم انسان کریم وقتی گرسنه بشود. انسان کریم رو نمیشه گرسنه نگه داشت، او برای خودش که نمیخواد. کریم الذی لا یاکل و یعطی، کریم خودش نمیخورد، برای بقیه میخواد، او نمیتونه فقر رو تحمل بکند. بترسید از غضبناک شدن و هجوم کریم اذا جا، وقتی که گرسنه بشود. و لعیم اذا شبه، و بترسید از غضب لعیم، انسانهای پست در مقابل کریم هست، اونه که فکر خودشونن فقط، اگر سیر بشوند. وای به اون روزی که یک انسان خودخواه و خودپرست و خود منافعی بخواد این بر سر کار بیاد. لعیم، بترسیم که چه با این مردم نخواهد کرد. سلاطین هم با این سخن آشنا بودن، هم به اردشیر و هم به کسرا هم نسبت داده شده که اونا هم همین رو میگفتن. گفتن علایلن اگر کریمی سر کار بیاد او خوبه، گرسنش بذاری بیشارت میکند. مواظب باشید که اینجور افراد رو گرسنه نگذارید، اینها فقر رو نبینن. و به ابوذر جمله‌ای نسبت داده شده، نه به این عبارت است، گرچه بعضی میگن این عبارته، ولی به این مضمون من دیدم عجیب طول من لا یجد قوتا فی بیته و لا یخرج علی الناس شاهرن سیفه. در تعجبم کسی که غذایی پیدا نمی کند تو خانش، میبینه آقا انبالی در کار نیست و شمشیر نمی کشه بیاد بیرون. ابوذر که برای خودش چیزی نمیخواست، که اون روحیه کرامتش بود. خب بدرسید، از غضب کریمی ترجمه ای بود وقتی که گرسنه بشود. اینها رو نمیشه خلاصه با مشکلات اقتصادی آرامشون کرد. ینام رجل الرفق، مردان بر عزا میخوابن، ولا ینام رجل الحرب، یعنی بر قارت انبال اینا خوابشون نمیبرد. در خطبه 27 میخوانید که هذا اخو عامد، همین اخو عامد به شهر انبار حمله کرده، حسان ابن حسان بکری را کشته است و از زن مسلمان و غیر مسلمان طلا و جواهرات دزدیدند و شما فقط گریه کرده اید و انا لله گفته اید. ثم انصرفوا وافرین، این افرادی که غارت کردند برگشتند، خب کلی هم اموال با خودشون بردند. یک نفر از اونها خونش ریخته نشد. فلو ان نمر ان مسلمن مات من بعد هادا اسفا ما کان بهی ملوما بل کان بهی هندی جدیرا. اگر انسان مسلمانی از این سخن بمیرد، از این خبر بمیرد، ملامتش نکنید، حق داشته، سزاوار بوده است. و در همین نهج البلاغه است که علی علیه السلام اون جنگ ناخواسته صفین رو که براش پیش آمد، چون نمیخواست این جنگ شروع بشه، بعد معاویه علیه را لشکرکشی رو آغاز کرد و حضرت جنگ رو نباید به شهر میکشوندن، رسوندن جلوی آب فرات، ولی آب به دست معاویه افتاده بود. حضرت مکاتباتی داشتن، افرادی رو فرستادن که جناب معاویه آب رو باز کنید همه بنوشن. امروز گفت آقای معاویه، من علی را میشناسم، او رو نمیشه تشنه نگه داشت، آب رو نبندید. معاویه گفت من میخوام با علی بجنگم، اگر علی تشنه باشد راحتتر میتونم باش بجنگم. آب رو باز نکردن که حضرت این خطبه رو خوندن، قد استطعموا کم الغطا، اینا میخوان مزه جنگ بچشید، فقر رو علی مدله و تأخیر محله، فاقر رو علی مدله و تأخیر محله، اقرار کنید که ذلیل شده اید، بعد عقب نشینی کنید. اغرب و سیوف من الدماء ترب و من الماء، یا این که شمشیرها را از خون سیراب کنید تا از آب سیراب بشوید. حمله کردند و آب را گرفتند، بعد گفتند که خب شما هم آب را ببندید در معاویه. فرمود نه، ما کتب الله علی هذا الماء یجری لفلان ولا یجری لفلان، خدا که ننوشته است بر این آب کی بنوشد کی ننوشد. این روحیه کرامت در هر که باشد همین است، ذلت پذیر نیست. ممکنه ظاهرا هم برده باشد ولی کریم باشد، این فرق میکنه. ممکنه رئیس باشد ولی ذاتا لعین باشد. ما به شغلشون کار نداریم، به ظاهرشون کار نداریم. یک شخصی آمد یک غلامی رو بهش گفت من تو رو از اربابت خریدم، بیا بریم برای من کار کن. گفت نه اینجوری نیست. گفت آقا خریدم تو رو. گفت ابن نداره، برات میام، ولی من ویژگی خودم رو بهت بگم، من این اشبعتو احببتو نو توما، اگه سیر بشم دلم مخواد بخوابم، آدمی که کار بکنم نیستم، اگرم گرسنه بشم ابغض تو قوما، یک جمع و قومی بغض میکنم. حال خودت میدانی میخوای منو گرسنه نگه بداری یا سیر. اگه سیرم کنی که میخوابم کار نمیکنم، اگه گرسنه نگه داری بیچارت میکنم. گفت نه، تو تو به درد بردگی نمیخوری، آزادت کردم، برو برو راحت باش. جایی دیگر دارد میگه عبدی رو شخصی میخواست بخره، دید انسان فهمیده و مرزیده و کاری و سالم، بعد گفت خیلی خوب، به چند میفروشیدش؟ خیلی عبد خوبیست. یکی گفت تازه از خوبیاش شما نمیدانید، یکی از خوبیاش اینه که عجب شاعر خوبیست. گفت نه، این به درد عبد نمیخورد، این به درد این که عبد داشت نمیخورد. گفتن چطور؟ گفت شاعر جماعت اینطوریه، اگه سیر باشه میره با زن بچه زندگی میکنه، اگرم گرسنه باشه علیه شعر میگوید. خب من چیکارش کنم؟ از دو حالم که بیرون سیر نگاش میدارم یا گرسنه نگاش میدارم. نه آقا، ما اینو نخواستیمش. لا یصبر الحر تحت دیم و انما یصبر الحمار. انسان آزاده مثل شیر است، ذلت پذیر نیست. اون که ذلت میپذیرد، گرسنگی میکشد، سیخش هم میزنه، این خر است. انسان حر مثل شیر است، نمیشه سر به سرش گذاشت. خب البته از اون طرف خدا نکرد انسان لعیم به جایی برسد. احضر و سهولت اللعیم اذا شبه، آدم لعیم وقتی که خلاصه به جایی برسد و سیر بشود، بترسید که چقدر مردم را بیچاره خواهد کرد. من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم تعجب میکنی که چه خوش سخنن در این روزگار، حرفای خوبی زدن. اذا تولا سعاف الارض لیفسد فیها، وقتی که آقایون تولیت به دست گرفتن، مسئولیت به دست گرفتن، تلاش کردن در زمین، لیفسد فیها و یهلک الارض و نسل، فساد و اختلاس و قتل و غارت همه رو راه انداختن. چرا؟ چون این انسان های لعیم و بستن. اذا انت اکرمت الکریم، عبد طیب میگوید ملکته، و اذا انت اکرمت اللعیم تمردا، انسان کریم رو اکرام بکن، خوب خوبه به درد میخورد، خدمت میکند. انسان لعیم رو اکرامش بکن، پست و مقام بهش بده، سرکشی های شروع میشود. جریانی رو نقل میکنم، میگن سلطانی مثل همیشه ربون حمام خصوصی خودش، دلاک این بار که آمد او را کیسه بکشد، گفت جناب سلطان دخترتون رو به من بدید، من نصیحت به شما میکنم. جا خود رو بیانیشید، دلاک اینجور حرف میزند؟ هیچی نگفت. جلسه بعد که رب گفت سلطان چند بار بهت بگم به نفع خودت، دخترتو به عقد من در بیار. آمد به وزیرش گفت وزیر من نمیدونم این دلاک چه کار شده است. یکی خیلی متواضع و خوب بود، دو دفعه است که میرم حمام گویا من دلاکم و او امیر، هر چه دلش میخواد میگه. گفت جناب سلطان این دفعه که رفتید حمام 10-15 به دورتر برونش، اگر دیدی باز هم او سرکشی کرد و این حرفا رو زد، اعدامش کن. اما اگر دیدی نه درست حسابی شد، بیا من یک خبر خوب برات دارم. سلطان این بار رفت حمام 10-15 به دورتر، نشست و گفت جناب دلاک، گفت بله قربان، بیا ما رو کسه بکش. گفت چشم قربان. آمد و خوب با کمال تواضع از قبلم بهتر خدمت انجام داد. و بعد آمد و گفت وزیر چی شد جریان؟ جامون عوض کردیم، آدم شد. گفت همون جایی که قبلا نشسته بودی، این آقا ای دستور میداد دخترتو بده به من، همون جا رو بکن که اونجا گنج هست، اونجا گنج هست. این ها افراد لعیمی هستن، خودش نمیدونه اونجا گنج هست، همینطور حال و هوای قنا که بهش دست میده ترکش میشود. خب دو نکته رو اینجا استنباط کنیم و بگیریم از همین سخن، که انسان های کریم رو نمیشه گرسنه نگه داشت، و اونی که بید به مردم کرامت بدید، بید به مردم حریت و عزت بدید. اگه مردم کریم بشن، عزیز بشن، ذلت ناپذیر بشن، بس دیگه. دیگه مسئولین مجبورن حق و حقوق اونها را بدن. دیگه نمیشه اون کشور رو فقیر نگه داشت. بیچاره میشن مسئولین اگر بخوان بر کشوری حکومت بکنن که فقر اونجاست. این یک نکته. نکته دوم این که مسئولین هم این را فهمیدن. وقتی میخوان علایدن بچاپن مسئولین بد، وقتی میخوان بچاپن مردم را، یک سری اطرافیان لعین برای خودشون میارن. که اونا وقتی فقر جامعه را دیدن هیچ نگویند و سکوت بکنند، که اونم به درد خود سلطان هم نمیخورند. حکمت بعدی، حکمت 47، و قال علیه السلام قلوب الرجال وحشیه فمن تألفها اقبلت علیه. قلوب مردان مرد، اینجور معنا میکنیم، این یک ادبیات نهج البلاغه است. در خطبه 27 اونجا دارد یا اشباه الرجال ولا رجال حلوم الاطفال و عقول و ربات الهجال، ای شبه مردانی که مرد نیستید. این عبارت ها رو دارد، بچه ها رو به اندک چیزی آرامشون میکنند، جلوب خشم و گریهشون رو میگیرند. شما هم جلوب خشم مقدستون رو گرفتن. زنان تازه عروس رو مشغول یک سری تجملات میکنن، شما رو هم حق و سکوت داده مشغول تجملاتتون کردن. یا اشباه الرجال ولا رجال، این تو ادبیات نهج البلاغه هست. ینام الرجل على الفرد ولا ینام على الهرب، مرد مرد میخوابد در عزا بر اختلاس و غالت، یعنی نمیخوابد. این تعبیرها علای حال در نهج البلاغه از یک ادبیات است. قلوب الرجال وحشیه، مردان مرد دل وحشی دارند، انس پیدا نمی کنند، سود نمی آن دنبال این آقا اون آقا این رئیس و صاحب سربر را بیفتن بیان. فمن تألفها اقبلت علی، کسی که تألفها الفت و انس به این قلب ها نشون بدهد، اینا اقبال او می کنند. اول ثابت کنند این آقایان صاحب منصب و قدرت و ثروت که اهلی هستن، تا مردان مرد دورشون بیان. بلا نمی آین. امام در نامه‌ای که به مالک اشتر دارد، نامه 53 دارد، که آدمای خوب و درست حسابی که خودشون دور تو نمیان، تو باید دل اونها پیدا کنی، باید جذبشون بکنی. هم در مسائل اخلاقی این هست، هم در مسائل سیاسی، چون پشت قضیه یک نقطه مشترک است، اون حریت و عزتی است که این افراد دارند. مردان مرد از خودشون حریتی دارند، دنبال کسی را نمیفتند. اما اگر این مسئولین، این صاحبان و قدرت از اونا خواهش کردن بیاد، میگن شاید اینا واقعا میخوان کاری بکنن، اونا تو میدون میان برای کار، بلا اینجوری نیستن دنبال این رئیس اون رئیس بدون. این نکته رو جالبه، در بهار جلد 54 صفحه 232 آمده که علیه السلام وقتی به مردم گفتن سوالاتونه بپرسید، یک نفری با موهای به هم ریخته‌ای که شبه این یهودیا بود و رنگ چهرهش هم رنگ تیره ای بود، بعد با صدای بلند گفت ایها المدعی ما لا یعلم و ما لا یفهم انا السائل فعجب. گفت ای که ادعا میکنی و هیچ نمیفهمی و هیچ بلد نیستی، من میخوام بپرسم جواب بده. یعنی با اصلا اول به یک حالت وحشتی آمد جلو، یک ادعای بلند شدن که او رو بزنن سر جاش بنشونن. حضرت فرمود کارش نگیرید. گفتن به هر زبانی میخوای حرف بزنی حرف بزن، عیب نداره، جوابتون میدم، ولی آرامتر قرار صحبت بکن. خب سوال کرد و حضرت جواب داد، سوال کرد و جواب داد. اون آخر دیدن هی سرش داره تکون میده، فرنگر رجل رأسه و شهد الله اله الا الله و انده محمدن رسول الله، مسلمان شد. اون همون وحشت اولیش نگاه نکنیم. خیلی وقتا میدن خیلی جوان هستن، اصلا گریزان هست از روحانیت، خوبه، اتفاقا همین ها به درد میخورن، همین ها با عزت هست بین طرف، همین ها همین کاری که حضرت علیه السلام با این شخص کرد. اونایی که از او اول دوره برمیان شاید توی یک دید خواست یک دید مخصوصی باشن، اینه که میان داره قدرت داره سربت داره دوره برمیان که همونجور میرن آمدن بشابن اونا. در بحث‌های سیاسی هم همینطوریست، عزت خودمون رو حفظ بکنیم، دنبال سلاطین نباید رفت. صاحب و سلطان کراه و کبل اسد، یقبت به موقعی موقعی و وعلب و موضعه. اونایی که نزدیک سلاطین هسته مردم قبطه میخورن به اینها، میگن به احبه با سلاطین همراه هند و هر روز هم دیگر را میبینند و ولی او میدونه چقدر بدبخته. بعد تشبیه میکنن حضرت مثل یک کسی که سوار بر شیر است. حسرت نگوید که سوار بر شیر است، او هر لحظه احساس خطر میکنن. صاحب السلطان کرام که بالاسد، اون که رفیق سلطان است مثل شیر سوار است، یغبت به موقع مورد غبطه است که چه جایگاهی دارد و هو اعلم به موقع، ولی او میدونه چه جایگاه دارد، خودش وحشت دارد. این روحیه عزت ما رو حفظ کنیم، دنبال آقایون هم داریم. اگر مرد مرد هستیم، گر فلک یک صبح دم با من گران باشد سرش، شام بیرون میروم چون آفتاب از کشورش. و حضرت میفرماید رغبت و کفی زاهد الفکر ذل نفس. اگر رغبت نشون بده، بین افرادی که بی رغبت هم به شما خودتون ذلیل کرده اید. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زبامی که برخواست مشکل نشیند. اما یه عده که شبه مردن، بله، دنبال این رئیس و رؤسا را میفتن و هیچ انتظاری هم از اینا نیست. علی یاره اینا دنبال چاپلوسی هنج میخوان بچاپند و خودشون رو لوس میکنند و دنبال این و اون را میفتن. خب یک جریان تاریخی هم بگیم و بس تمام. عمر ابن عبدالعزیز وقتی خلیفه شد، یک نفر بلند شد و یک سری عبارتهایی رو به کار برد. شعری خوند: من کانت الخلافت و زائنتو، من کانت الخلافت و زائنته فقط زینتا. هر کسی که خلیفه می شود خب یک جلوهی می گیرد و یک ارزشی پیدا می کند، ولی تو تزیین کردی خلافت را. خلافت زیبا شد که تو آمدی خلیفه شدی. من کانت الخلافت و شرافته فقط شرفتا. شرف یک عده اگر بینه که به پست مقام برسد، تو که به پست و مقام رسیدی خلافت احساس شرافت کرد. رسید به اینجا و گفت ادت در روزانه حسن وجوه مروارید به گردن که می شود، گردن رو زیبا می کند. کانل در حسن وجه که زینا، اما زیبایی که تو داری زیبا کرد مروارید را. آمد از یه حرف آزد، اسمشم خالد قصری بود. حضرت نگاه کرد، معلومه دیگه چه افراد چه آدمایی هستن. حضرت بله عمر ابن عبدالعزیز یک نگاهی کرد به این خالد و به کنارش نگاه کرد، گفت لقد اعطی صاحبکم هذا مقولا، این رفیق شما خوب حرف میزنن و حرم معقولا، ولی عقل ندارد، محروم از عقل است. و با دست اشاره کرد که بنشین سر جای خودتون. این ها میدونن دور بر خودشون اینجور افراد رو نباید راه بدهند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.